بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مردی جلسه 20.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تنبيهان: الأول لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المستقبلات، إن ألفاظ المعاملات كالبيع والنكاح بل إيقاعات كالطلاق والعتق يمكن تفسير بدعها على أحد نحوين. مرحوم مظفر در پایان بحث صحیح و عام دو تنبیه رو ذکر کنند. تنبیه اول و تنبیه دوم هر دو مربوط به معاملات است. قبل از بیان مطلب مرحوم مظفر تو سه مقدمه رو عرض می‌کنم. مقدمه اول: معاملات و داد و ستدهایی که در بین مردم واقع می شود شرعاً به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول عقود است. عقود جمع عقد، یعنی معاملاتی که نیاز دارد به دو لفظ از دو طرف. مثلا برای تحقق بیع در خارج نیاز است به دو لفظ، بایع باید بگوید بعت و هذا الكتاب بمئه. وقتی این معامله در خارج محقق می شود که مشتری بگوید قبول تو، این معامله رو قبول کرد. پس هر معامله‌ای که نیاز داشته باشد به دو لفظ، به ایجاب و قبول، از اون معاملات تعبیر می شود به عقود. قسم دوم داد و ستدهایی است که در خارج نیاز دارد به فقط یک لفظ و بس. در فقه به اینها گفته می شود ایقاعات، مثل طلاق و عتق. در طلاق همین که مردی به همسرش گفت انت طالق، طلاق واقع می شود، چه طرف مقابل که زن باشد قبول داشته باشد یا قبول نداشت. و ها کذا عتق، فردی بنده ای دارد بگوید انت حر لوجه الله، بنده آزاد می شود، نیاز به قبیل تو از طرف بنده نمی باشد. پس مقدمه اول این شد که معاملات بر دو قسم است: عقود و ایقاعات. عقود نیاز دارد به دو لفظ، ایجاب و قبول، و ایقاعات محتاج به یک لفظ است فقط که ایجاب باشد. مقدمه دوم صحیح و اعم در جای فرض می شود که اون ماهیت ما مرکب باشد. به تعریف صحیح و اعم دقت بفرمایید، میگوییم صحیح یعنی تام الاجزا، پس باید اجزایی باشد که تام الاجزا باشد. اعم یعنی ناقص الاجزا، پس باید اجزا باشد تا صحیح یا اعم صدق کنه. این هم نکته دوم. مقدمه و نکته سوم، در معاملات چه عقود و چه ایقاعات با انشاء لفظ و با انشاء صیغه، با گفتن بعتو یا انت حرون در خارج دو مطلب و دو شیء به وجود می آید. اول معنای صیغه، شما که می گویید بعتو، ایجاد کرده اید معنای بعتو را که فروختم، اونم که میگوید اشتریتو، ایجاد کرده است معنای این لغت رو که خریدم. این یک واقعیت. واقعیت دوم که به دنبال این معنا ایجاد میشود، ملکیت است در خارج. شما تا گفتید بعتو، قبل از این که این کلمه رو بگویید، کتاب شما ملک مشتری نبود، ملک شما بود. تا گفتید بعتو، ایجاد ملکیت نمودید برای طرف مقابل. یا در عقود دیگر، در نکاح، با گفتن انکحتو و قبلتو، ایجاد زوجیت است در خارج، که این زوجیت معلول اون صیغه است. به معنای صیغه خریدم فروختم گفته می شود سبب به ملکیتی که به دنبال این معنا در خارج ایجاد شده است گفته می شود مسبب. پس در تمام معاملات بعد از انشاء صیغه دو شیء در خارج به وجود می آید، یکی معنای صیغه که اسمش رو میگیم سبب، و دیگری اون صفتی که بعد از انشاء صیغه حاصل می شود، ملکیت، زوجیت، حریت، اسمش میگذاریم مسبب. در بین فقها ها در فقه اختلاف است که آیا صیغه عقد وضع شده است برای سبب یا وضع شده است برای مسبب. معنای بعتو فقط یعنی فروختم یا نه معنا و موضوع آن له بعتو ایجاد ملکیت است که مسبب باشد. عده‌ای میگویند سیاق عقود وضع شدند برای سبب، گروهی میگویند سیاق عقود وضع شدند برای مسبب. این سه مقدمه. بعد از این سه مقدمه نتیجه میگیریم. مرحوم مظفر میفرمایند اگر در فقه قائل شویم که الفاظ معاملات وضع شده اند برای سبب، بحث صحیح و عام در اونها جاری هست. اگر بگوییم وضع شده اند برای مسبب، صحیح و عام و این مبحث در الفاظ معاملات جاری نیست. چرا؟ به این علت که اگر این الفاظ وضع شده باشند برای سبب، صحت و فساد در اونها معنا دارد. صیغه صحیح داریم و صیغه غلط. اگر به جای قبل تو بگوید قبلت، معنا فاسد می شود. پس صحیح و فساد معنا دارد. اما اگر گفتیم این الفاظ وضع شده اند برای مسبب، بیعتو و اشتریتو وضع شده برای ملکیت، برای زوجیت و غیره، اینجا بحث صحیح و عام جاری نیست، به علت این که ملکیت زوجیت، حریت، این صفات بسیطند و مرکب نمی باشند. ملکیت در خارج یا هست یا نیست، معنا ندارد بگویید این کتاب ملک فلانی هست اما ملکیتش فاسده. این بنده حر است، آزاد است، اما حریتش فاسد است. این غلطه. این صفات یا هستند یا نیستند. دیگه فساد و صحت در اینها معنا ندارد چون بسیطند. وقتی چنین بود در مقدمه گفتیم بحث صحیح و اعم فقط در معنای میاد که دارای اجزاء باشد و مرکب باشد. این تنبیه هم بچه تنبیهانه. لا یجب النزاع فی المعاملات بمعنی المسببات. نزاع صحیحی و اعمی جاری نمی شود در معاملات اگر به معنای مسببات باشد. توضیح می دهم این الفاظ المعاملات، الفاظ معاملات مثل بایع و نکاح و ایقاعات مثل طلاق و عتق که ما یک مقدمه برای فرق بین این دو بود، بیع و نکاح جزء عقودن یعنی نیاز دارد به دو لفظ ایجاب و قبول، اما طلاق و عتق جزء ایقاعاتن یعنی با یک لفظ و از یک طرف اجرا می شود و ایقاعات مثل طلاق و عتق یمکن و تصویر و وضعها على احد نحوه، وضع این الفاظ معاملات و ایقاعات تصور می شود به یکی از دو قسم. قسم اول ان تكون موضوعه للاسباب التي تسبب مثل الملكيه والزوجيه. قسم اول این است که این الفاظ وضع شده باشند برای اسبابی که سبب می شوند مثل ملکیت و زوجیت و فراق و حریت و نحو اینها را. بعت و اشتریت وضع شده برای معنای فروختم و خریدم که این فروختم و خریدم سبب ملکیت است در بیع، سبب زوجیت است در نکاح، سبب فراق است در طلاق، سبب حریت است در عتق انت حر و مثل اینها. و نعنی به سبب، مرادمون از سبب یعنی چی؟ قطع میکنیم به سبب انشاء عقد و ایقاع را، یعنی گفتن فروختم و خریدم. بیعتو وضع شده برای که همین من بگم فروختم خریدم، یا انت حرون وضع شده برای اینکه من به بنده بگویم تو آزادی. و قصد می کنم به سبب انشاء عقد و ایقاع را. عقد و ایقاع مثل ایجاب و قبول با هم در عقود که ما گفتیم عقود نیاز به ایجاب و قبول دارد، اما ول ایجاب فقط به ایقاعات، اما ایقاعات فقط نیاز به ایجاب داره، تنها انت حرون کافی. و اذا کانت کذالک، اگر ما بگوییم الفاظ معاملات وضع شدن برای سبب فقط، فالنزاع المتقدم یصح ان نفرضه فی الفاظ المعاملات. اگر بگوییم الفاظ معاملات وضع شدن برای سبب، نزاع گذشته صحیح است. اینکه فرض کنیم ما اون نزاع را در الفاظ معاملات که اون نزاع بیان است من کونها اسام لخصوص صحیحه، ما بحث کنیم که این الفاظ، الفاظ معاملات اسم هستند برای خصوص صيغه صحیح یعنی تام الاجزاء و الشرائط المؤثره في المسبب، اون چنون صيغه تام الاجزاء و شرائطی که در مسبب تاثیر میکند. بگیم لفظ بیع آیا وضع شده برای بعت و اشتریتو درست یا نه؟ اگر من به جای بعتو گفتم بعت، اگر این صيغه رو غلط گفتم آیا بازم صيغه بیع هست یا نیست؟ اول الاعم من الصحيحه والفاسده، یا وضع شده برای اعم صحیح و فاسد. خب فاسده در عقد چطور؟ و نعمی بالفاسده، قطع میکنیم به بیع فاسد چیزی را که تأثیر نمیکند در مسبب، یعنی چیزی را که بیع فاسدی که باعث ملکیت نمیشود. این مال و فقدان جزء او شرط، یا حالا جزء نداره یا شرط نداره. مثل اینکه صیغه رو میگه فردی که مثلا عرض کنم به حضور شما بالغ نیستش،
یا نه چون شرط مثلا بیع شاید بلوغ باشه، یا نه جزئی رو کم داره، به جای مثلا بیعتو میگه بیعته مثلا، یا این لغت رو یه جور دیگه اشتباه تلفظ میکنن. علی ای حال اگر ما بگوییم الفاظ معاملات وضع شدن برای سبب و برای معانی این صيغه ها، صحیح و فاسد در اینها تصور دارد که خب وجدانن میبینیم میتونه به جای بیعتو بگوید بیعته یا بیعته اشتباه بگوید. اما اگر بگوییم وضع شدن برای مسبب، اینجا دیگه مسبب بسیط است و در مسبب صحت و فساد معنا ندارند. قسم دوم ان تكون موضوعه للمسببات، این که وضع شده باشند این الفاظ برای مسببات. مراد از مسبب چیه؟ و نعنی بالمسبب نفس الملکیه، بگیم بعتو و اشتریتو وضع شده برای ایجاد ملکیت، انکحتو و قبلتو وضع شده برای ایجاد زوجیت، انت طالق وضع شده برای ایجاد فراق، انت حر لوجه الله وضع شده برای ایجاد حریت و مثل اینها. اگر اینجوری گفتیم دیگه نزاع گذشته جاری نیست. چرا؟ چون ملکیت صحیح و فاسد ما نداریم تا بحث کنیم که آیا این صیغه وضع شده برای ملکیت صحیح یا ملکیت فاسد. ملکیت در خارج یا هست یا نیست، یا وجود دارد یا وجود ندارد، صحت و فساد درش معنا ندارد. و علی هذا بنابراین فن نزاع المتقدم لا یصح فرضه فی المعاملات، نزاع گذشته صحیح نیست فرض کردنش در باب معاملات. چرا؟ لانها لا تتصف بالصحت والفساد، به خاطر اینکه اون مسببات متصف نمیشن به صحت و فساد. چرا؟ لکونها بسیطتون غیر مرکبت من اجزاء و شرائط، به خاطر اینکه اون مسببات بسیطن مرکب از جزء و شرط نیستن. ملکیت اینجور نیست که ما ملکیت فاسد داشته باشیم، اگر یک جزء از ملکیت نباشد اون ملکیت فاسد باشد، نه، بل انما تتصف بالوجود تارتن و بالعدم اخرى. خاصیت بسیط اینه که یا هست یا نیست، دیگه هست به طور فاسد یا هست به طور صحیح این دیگه معنا ندارد، بلکه همانا متصف می شود به وجود تارتن و به عدم اخرى. فهذا عقد البيع، نتیجه بحث گذشته می فرمایم عقد البيع یا وضع شده برای سبب، اگر وضع شده بود برای سبب صحت و فساد درش معنا دارد، اگر وضع شده بود برای مسبب صحت و فساد درش معنا ندارد. پس این عقد بیع، بعتو و اشتریتو مثلا، اما ان یکون واجدا لجمیع ما هو معتبر فی صحت العقد اولا، صیغه بعتو و اشتریتو یا واجد تمام شرایطی هست که اون شرایط معتبر است در صحت عقد، یا واجد اون شرایط نیست. بعتو و اشتریتو رو یا فرد عاقل بالغ با اراده میگوید، اگر بعتو و اشتریتو رو فرد عاقل بالغ با اراده بگوید صحیح است، اگر بعتو و اشتریتو رو فرد مثلا غیر بالغ بگوید فاسد است. این در یک صورت. اما اگر گفتیم نه، بعتو معنی مسببه، بعتو یعنی ایجاد ملکیت، دیگه ایجاد ملکیت یا هست یا نیست، یا با بعتو ملکیت ایجاد می شود یا ایجاد نمی شود، دیگه اینجوری نیست که با بعتو ملکیت فاسد ایجاد شود. پس این ما ان یکون عقد بیع یا این که می باشد واجد جمیع شرایطی که معتبر است در صحت عقد، یا اینجوری نیست. فإن كان الأول اتصف بالصحة، اگر عقد بیع واجد جمیع الشرائط باشد متصف می شود به صحت. و این کان ثانی اتصف بالفساد، اگر دومی باشد متصف می شود به فساد. این عقد بیع، ولکن الملکیت المسببت للعقد، اما ملکیتی که از عقد ایجاد می شود معلول عقد است، یدور و امرها بین الوجود و العدم، ملکیت یا هست یا نیست، اینجوری نیست که ملکیت باشد به صورت فاسد. لانها توجد عند صحت العقد، اگر عقد درست باشه ملکیت به وجود میاد، و عند فساده لا توجد اصلا، اگر عقد فاسد باشد ملکیت ایجاد نمی شود اصلا. لا انها توجد فاسده، نه اینکه ملکیت ایجاد می شود اما به نحو فاسد، تا بعد شما بگویید بیع برای ملکیت فاسد وضع شده یا نه. فاذا اريد من البيع نفس المسبب، حالا اگر مراد از عقد بیع خود مسبب باشد، و هو الملکیه المنتقله الى المشتری، مراد از مسبب ملکیتی باشد که به مشتری منتقل می شود، فلا تتصف بالصحه والفساد، ملکیت امر بسیطی است متصف نمی شود به صحت و فساد، حتی يمكن تصویر النزاع فيها، تا اینکه ممکن باشد تصویر نزاع در این مسبب یا در این ملکیت. پس ملکیت چون متصف نمی‌شود، موصوف به صحت و فساد واقع نمی‌شود، دیگه ما نمی‌تونیم بحث کنیم که آیا ملکیت بیع وضع شده برای ملکیت فاسد یا وضع نشده. اصلا ملکیت فاسد نداریم که شما بگویید بیع وضع شده برای ملکیت فاسد یا وضع نشده است. در جای خودش در فقه بحث میاد، عده زیادی از اکابر علما میگوین حقین است که الفاظ معاملات وضع شده برای مسببات، وقتی که وضع شده بود برای مسببات دیگه در الفاظ معاملات بحث صحیفه عام جاری نیست. این تنبیه هم از ثانی لا ثمره للنزاع فی المعاملات الا فی الجمله قد عرفت انه على القول بوضع الفاظ العبادات الصحيحه لا يصح التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شيء فيه. تنبیه دوم در بیان این مطلب است که ما اگر بیاییم در بحث گذشته قائل شویم الفاظ معاملات وضع شدند برای سبب، باز هم نزاع و بحث صحیح و عام نتیجه عملی نخواهد داشت. برای توضیح این تنبیه نیز دو مقدمه رو عرض میکنم. مقدمه اول در ابتدای بحث صحیح و عام عرض شد که ثمره و نتیجه این بحث این است که صحیحی در صورت شک به اصالت الاطلاق نمی تواند تمسک کند، اما عمی به اصالت الاطلاق تمسک می کند. علت رو اونجا بیان کردیم که مثلا در صورتی که شک کنیم در این که سوره جزء نماز است یا نه، اگر عمی باشیم میگوییم بر نماز بدون سوره ولو فاسد صلات صدق میکنن. شک داریم در این که سوره قید است یا قید نیست، اصل عدم قید است، اسم صلات در نماز بدون سوره صدق میکنن، در قید هم شک داریم، اصل عدم قید است. اما اگر صحیحی شدیم، اصل اختلاف این است که بر نماز بدون سوره صلات صدق می کند یا صدق نمی کند، اونجا ما باید به قاعده احتیاط تمسک کنیم، به اصالت الاطلاق تمسک درست نیست، چون در حقیقت شک در قید نداریم. این مقدمه اول نتیجه بود که در گذشته هم عرض کرد. مقدمه دوم این است که بین الفاظ عبادات و معاملات یک فرق
بسیار مهمه. اون فرق این است که در الفاظ عبادات صلات، صوم، حج در لغت و عرف این الفاظ معنای مخصوصی داشتن. صلات به معنای دعا، حج به معنای قصد، زکات به معنای نمو، و شارع یا متشرعه این الفاظ رو نقل داده اند به معنای جدید و تابع. این در عبادات. اما در معاملات مسئله چنین نیست. لفظ بیع، نکاح، طلاق اینها در همون معنای لغوی خودشون معنای جدیدی شارع برای اینها نیاورده. فقط کاری که شارع در باب معاملات انجام داده است این است که یه قیدها و شرطهای زائدی را در اینها شرط قرار داده است. مثلا در عرف بیع یا نکاح به معنای ازدواج است. نکاح معنای ازدواج است. شارع هم نکاح رو به همین معنا می داند. فقط شارع کارش در اینجا این است یک قید اضافه میکنه. شارع میگوید عرف نکاح را با لفظ غیر عربی هم مجاز میداند، اما من شارع شرط میکنم که نکاح باید به لفظ عربی باشه. بعد از این مقدمه مطلب مرحوم مظفر واضح می شود. مرحوم مظفر می فرمایند این نتیجه‌ای که در بحث صحیح و اعم هست در الفاظ معاملات جاری نیست. چرا؟ چون در الفاظ معاملات ما معنای عرفی را میدانیم، خودمون جزء عرفیم. چه قائل به صحیح باشیم، صحیحی باشیم و چه عمی باشیم، هر جا شک کنیم، شکمون در حقیقت برمی گردد به این که نمی دانیم آیا شارع این قید رو در نکاح معتبر دانسته است یا معتبر ندانسته است. اصالت الاطلاق جاری است.
اصالت و عدم القید جاریست، چه صحیحی باشیم و چه عمی. چرا؟ چون قائل به هر کدام که بشویم معنای این الفاظ را عرفا می دانیم. شک ما در این است که شارع یک قیدی رو اضافه بر عرف مطرح کرده یا مطرح نکرده، اصل عدم قیده. پس بنابراین در باب الفاظ معاملات چه صحیحی شدیم و چه اعمی شدیم، اصالت الاطلاق و جاری میکنیم. چون همیشه شک ما در این است که شارع قیدی رو اضافه کرده یا قیدی رو اضافه نکرده. و دقت کنید، لا ثمره للنزاع فی المعاملات الا فی الجمله. ثمره و نتیجه ای نیست برای نزاع و بحث صحیحی و اعمی در معاملات مگر فی الجمله، مگر به صورت خیلی کم، که این الا فی الجمله رو در آخر بحث بهش اشاره میکنیم. قد عرفت انه علی القول بوضع الفاظ العبادات الصحیحه، ایشون مقدمه اول رو طی این عبارتشون بیان میکنن. شناختی تو که قبلا در بحث ثمره نزاع، شناختی که بنابر قول بوضع الفاظ عبادات برای صحیحه، صحیح نیست و درست نیست تمسک به اطلاق در وقت شک در اعتبار شیئی در اون عبادات. اگر صحیحی شدیم عند شک تمسک به اصالت الاطلاق درست نیست، جزءا کان او شرطا. چه شک در جزء داشته باشیم، مثلا شک داشته باشیم در این که سوره جزء نماز است یا نه، یا شک در شرط داشته باشیم، شک داشته باشیم این که وضو یا طهارت شرط نماز هست یا شرط نماز نیست، اگر صحیحی شدیم به اصالت الاطلاق نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ لعدم احراز صدق الاسم علی الفاقد له، چون ما علم نداریم به صدق اسم صلات بر صلاتی که فاقد جزء است. ما نمیدونیم آیا به صلات بدون صورت صلات میگویند یا صلات نمیگویند. در حقیقت شک در مصداق و فرد داریم، اما و احراز صدق الاسم علی و احراز و صدق الاسم علی الفاقد شرط فی صحت التمسک بالاطلاق. ما در سابق گفتیم علم به صدق اسم صلات بر صلات فاقد جزء شرط است در صحیح بودن تمسک به اصالت الاطلاق. گفتیم وقتی میتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم که یقین داشته باشیم به این نماز بدون صورت صلات میگویند، و اینم فقط بنا بر قول اعمی ها هم که یقینی داریم. این ثمره بود، خلاصه نتیجه در قبل این بود که بنابر قول صحیحی تمسک به اصالت الاطلاق درست نیست، اما بنابر قول به اعمی تمسک به اصالت الاطلاق درست است. میفرمایند الا ان هذا الكلام لا يجري في الفاظ المعاملات، الا اینکه این نتیجه در الفاظ معاملات جاری نمیشود. چرا؟ لان معانیها غیر مستحدثه. از اینجا فرق بین معاملات و عبادات رو ایشون بیان میکنند، به خاطر اینکه معانی الفاظ معاملات معانی جدید نیست. گفتیم در الفاظ عبادات در مقدمه گفتیم شارع برای اونا معنای جدیدی آورده، اما در الفاظ معاملات شارع برای بیع معنای جدیدی نیاورده. و شارع بالنسبت الیها کوافد من اهل العرف، شارع بالنسبه به این معاملات مثل یکی از اهل عرف است، همونطوری که بقیه اهل عرف بیع رو در خرید و فروش استعمال میکنن، شارع هم این کلام رو در همون معنا استعمال کردن. اینجا فاذا استعمل احد الفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر في عندهم، پس اونگاه که به کار رود یکی از الفاظ معاملات، لفظ بیع وقتی به کار برود، حمل می شود این لفظ در همون معنایی که ظاهر است در اون معنا در نزد اهل عرف. ما خودمون جزء عرفیم، اگر این لفظ به کار برود شک در معنا در حقیقت نداریم. لفظ بیع می دونیم در همون معنای خرید و فروش است که در نزد عرف استعمال می شود، الا اذا نسب قرینه علی خلافه، مگر اینکه نسب قرینه بشه بر خلافش که خب اونجا بر طبق قرینه رفتار میکنیم. اما اگر قرینه ای نباشد ما نسبت به معنای بیع شکی نداریم. پس شکمون در حقیقت برمیگردد همیشه به شک در قید. فاذا شککنا فی اعتبار شیئا عند الشارع، اونگاه که شک کنیم در معتبر بودن یک چیزی در نزد شارع در صحت بیع، مثلا شک کنیم که آیا در نزد شارع مثلا بیع به زبان عربی شرط است یا شرط نیست، ولم ینصب قرینتن علا ذالک فی کلامه، و نصب نکند شارع قرینه ای را بر این اعتبار شیعی در کلام خودش، اینجا فانه یصح التمسک به اطلاقه لدفع هذا الاحتمال، صحیح است تمسک نمودن به اطلاق کلام برای دفع این احتمال، حتی لو قلنا بان الفاظ المعاملات موضوعه للصحيح، حتی اگر بگوییم الفاظ معاملات وضع شده است برای صحیح، اینجا میتونیم تمسک کنیم بگیم در نزد عرف به این عمل خارجی بیع گفته میشود، شک داریم که شارع یک قیدی اضافه داره یا نداره، اصل عدم قید است. چرا؟ لان المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام، در اینجا صحیحی هم که قائل به صحیح هست، مرادش از صحیح یعنی بیعی که صحیح هست در نزد عرف، نه در نزد شارع، چون گفتیم شارع که معنی جدیدی نداره. فاذا اعتبر شارع قیدا زائدا، پس اونگاه که اعتبار نماید شارع یک قید زائدی را بر اون چی که اعتبار میکند او را عرف، کان ذالک قیدا زائدا علی اصل معنی اللفظ، این قید شارع در حقیقت یک قید زائدی بر اصل معنای لفظ است. ما معنای لفظ رو میدونیم، پس شک در مصداق و شک در معنا نداریم، همیشه شک در قید داریم. فلا یکون دخیلا فی صدق عنوان المعامله الموضوعه حسب الفرض الصحيح علی المصداق المجرد عن القید، پس این شک ما دخالتی ندارد در صدق کردن عنوان معامله‌ای که وضع شده حسب الفرض برای صحیح بر اون فردی که مجرد از قید است. ما در باب بیع یقین داریم در همین جا که این بیع به این خرید و فروش بدون صیغه عربی اطلاق می شود، در این شکی نداریم، چون خودمون اهل عرفیم، می بینیم که عرف به این خرید و فروش بدون صیغه عربی بیع می گوید. شک اون فقط در این است که آیا شارع قید عربیت رو قید کرده یا قید نکرده، اصل عدم قیده. فلا یکون دخیلن، پس این قید شارع یا این شک ما فرقی ندارد، دخیل و دخالتی ندارد در صدق نمودن عنوان بیعی که حسب الفرض برای صحیح هست. اینجا این شک ما دخالتی ندارد در این که عنوان بیع اطلاق می شود و صدق می کند بر این بیعی که مجرد از قید صیغه عربی است، یقین داریم که بیع بر این عمل خارجی اطلاق می شود. و حالها فی ذالک حال الفاظ العبادات لو کانت موضوعتا للعام، بنابر قول به صحیحی در باب معاملات، حال این الفاظ معاملات در این استعمال حال الفاظ عبادات است در وقتی که وضع برای اعم شده اند، همونطوری که اگر الفاظ عبادات وضع شده بودند برای اعم، شک ما در قید بود. در باب معاملات اگر صحیحی بشیم، همیشه چه صحیحی بشیم و چه اعمی بشیم، شک ما در قید شارع است، شک داریم که آیا شارع قیدی رو اضافه کرده است بر معنای عرفی یا نه، و الا در اصل معنا و در اصل مصداق ما یقین داریم. پس بنابراین در باب معاملات چه قائل به صحیح بشیم و چه قائل به اعم بشویم، تمسک به اصالت الاطلاق درست است. می‌فرمایم فقط در یک جاست، در یک مکان و در یک مرکز است که ما در باب معاملات تمسک به اصالت الاطلاق اگر صحیحی بشیم درست نیست، و اونجا در جایی است که شک در معنای عرفی داشته باشیم. اگر شک داشته باشیم عرف به این معامله، مثلا معامله بچه کوچک، فرضاً بچه 6 ماهه، فرض میکنیم که خانه ای داره، میخواد پدرش از طرف او بفروشه به یک کسی دیگر، اینجا شک میکنیم که آیا عرف و مردم به این نحو معامله بیع میگویند یا بیع نمیگویند. اینجا درست است، شک در مصداق داریم، ولی این ثمره کوچکی است، ثمره مهمی نیست. چرا؟ چون معمولا ما معانی عرفیه رو میدانیم و در معانی عرفیه چون اهل عرف هستیم معمولا شک نداریم. نعم اذا احتمل ان هذا القید دخيل في صحه المعامله عند اهل العرف، بله اگر احتمال دهد که این قید، مثلا قید بالغ بودن یا بزرگ بودن، دخیل است در صحت معامله در نزد اهل عرف خودشون نیست، اینجا فلا یصح التمسک بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال، اینجا صحیح نیست تمسک به اطلاق برای دفع این احتمال، بنابر قول به صحیح همونطوری که شأن الفاظ عبادات هم همین است. چرا؟ چون اینجا در حقیقت شک دارد که عرف به این نحو معامله بیع میگویند یا بیع نمیگویند. اینجا نمیتونه، اینجا شک در قید نداره، در حقیقت شک در مصداق داره. لان الشک یرجع الى الشك في صدق عنوان المعامله، به خاطر اینکه شک در حقیقت برمیگردد به شک در مصداق و شک در صدق عنوان معامله. اما بنابر قول به عام پس صحیح است تمسک به اطلاق برای دفع این احتمال. اما آقای عمی میگوید این بیع فاسد که هست، شک داریم، عرف قید مثلا بلوغ رو دخیل میداند در صحت بیع یا دخیل نمیداند، از عدم قید است. فتظهر ثمره النزاع علی هذا فی القاضی المعاملات ایضا، پس ظاهر میشود نتیجه نزاع بنابر این مطلب، یعنی در جایی که شک در معنای عرفی باشد در القاضی معاملات نیست. ولکن ها ثمره نادره، ولکن این نتیجه ثمره خیلی کمی است. چرا؟ چون معمولا شک در معنای عرفی برای خود اهل عرف مطلب کمی است. معمولا اهل عرف معانی عرفیه رو میدونن و در معنای عرفی شک ندارن. پس بنابراین خلاصه مطلب این است که در باب الفاظ معاملات چه قائل به صحیحی بشیم چه قائل به اعم بشویم، اصالت الاطلاق جاری هست. چرا؟ چون همیشه شک ما برمیگردد به شک در دخالت قید زائد اند شارعه.